ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سخنگوی وزارت خارجه ایران تشکیل گروه اقدام ایران در آمریکا را مغایر قوانین بین المللی توصیف کرد. محمود صادقی میگوید فهرستی از اسامی 98 تن از مسئولان و فرزندانشان را در اختیار دارد که بورسیه غیرقانونی دریافت کردند. و نماینده اهواز میگوید اقدامات وزارت خارجه و وزارت کشور ایران در ارتباط با آتش‌سوزی حورالعظیم تاکنون بی نتیجه بوده است. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت خارجه ایران تشکیل یک گروه ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا را در راستای سیاست‌های به گفته او خصمانه آمریکا و مغایر با قوانین بین المللی توصیف کرد. به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به 65مین سالگرد کودتای 28 مرداد، تشکیل گروه جدید را تداعی کننده تاریخ روابط ایران و آمریکا خواند. مدلین آلبرایت وزیر خارجه وقت آمریکا در سال 2000 به دلیل نقش این کشور در سرنگونی دولت محمد مصدق در سال 32 ابراز تأسف کرده است. گروه اقدام ایران یا IAG نهاد جدیدی است که اخیراً توسط وزارت خارجه آمریکا تأسیس شده. به گفته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا، این گروه زیر نظر مستقیم او به اجرای سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران اختصاص دارد. محمود صادقی نماینده تهران گفت که فهرستی از 98 نفر از مسئولان حکومت و فرزندانشان در اختیار اوست که به گفته او به شکل غیرقانونی و با معدل‌های بسیار پایین از وزارت علوم بورسیه دریافت کردند. به گزارش ایرنا، آقای صادقی در میزگردی که توسط این خبرگزاری برگزار شد گفت در این لیست که در اختیار اوست از نماینده مجلس، فرماندار، فرزند امام جمعه، فرزند و داماد پروین احمدی نژاد، مدیر کل روابط عمومی، فرزند مشاور وزیر علوم و فرزند رئیس دانشگاه وجود دارد. به گفته این نماینده اصلاح طلب مجلس، در این فهرست برخی از کسانی که از بورسیه تحصیلی برخوردار شدند معدل‌های حدود 12 و 13 دارند. پرونده بورسیه‌های غیرقانونی وزارت علوم در سال 93 فاش و منجر به برکناری وزیر وقت علوم شده بود. نماینده اهواز در مجلس میگوید اقدامات وزارت خارجه و وزارت کشور ایران در ارتباط با آتش‌سوزی تالاب مرزی حورالعظیم تاکنون هیچ نتیجه‌ای نداشته است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی ساری افزود که به دلیل این آتش‌سوزی روز به روز وضعیت در استان خوزستان بدتر می‌شود. حدود 2/3 تالاب حورالعظیم در کشور عراق قرار دارد. آقای ساری همچنین عمدی بودن آتش‌سوزی در این تالاب را رد کرد و گفت که میادین نفتی کف تالاب و خشکی بخش‌هایی از تالاب از دلایل ادامه دار شدن آتش‌سوزی است. اما قاسم شعله‌سدی، حقوقدان و فعال سیاسی، و آرش کیخسروی، وکیل دادگستری، همچنان در بازداشت هستند. مسعود جوادی، دیگر وکیل بازداشتی، اما آزاد شد. قاسم شعله‌سدی روز جمعه با انتشار ویدیویی اعلام کرده بود در اعتراض به نظارت استصفابی در مقابل مجلس شورای اسلامی حاضر خواهد شد. از میان گروهی که با او همراه بودند شمالی دستگیر شدند، هرچند که برخی از آنها آزاد شدند. پیام درفشان، حقوقدانی که این بازداشت‌ها رو پیگیری کرده، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از پیگیری‌ها در دومین روز بازداشت این وکلا میگوید.
امروز دادسرا که رفتیم، گفتن قرار کفالت صادر کردن بازپرس. آقای کیخسروی نپذیرفتن قرار کفالتشون رو. گفتم من مرتکب جرمی نشدم که شما قرار کفالت دارید صادر میکنید. عنوان مجرمانه‌ای که صادر کرده بودن اخلال در نظم عمومی بود که حتی اگر قرار بود قانونن هم رسیدگی بشه، باید توی دادسرای عمومی رسیدگی میشد بر اساس قوانین آیین دادرسی کیفری و موارد صلاحیت و این مسائل. ولی بعدش بودن برده بودن توی دادسرای امنیت رسیدگی می‌کردن.
آقای درفشان، در مورد آقای شعله‌سدی چه کارهایی انجام شده؟
جناب شعله‌سدی هم قرار کفالتشون همراه کیخسروی هستن، الان هنوز بازداشت هستن و هر دو منتقل شدن به زندان پشاپویه که فردا صبح ما پیگیر کاراشون هستیم توی دادسرای اوین و درخواست کردیم از جناب کیخسروی که اجازه بدن که این قرار کفالت گذاشته بشه که بیان بیرون با توجه به التهاب‌هایی که وجود داره، مسائلی که هست، هست کنار دوستان باشن، همکاران باشن که این مسائل پیگیری بشه، مثل بودن در حبس خانم ستوده و این موارد. جناب شعله سعدی هم ازشون کفالتشون رو نپذیرفتن، یه کفیلی که معرفی کردن ازشون این کفیل رو نپذیرفتن، ایراداتی گرفتن به کفیل و این فرد رو نپذیرفتن به عنوان کفالت.
خب پس آقای شعله سعدی همچنان امشب رو هم در بازداشت به سر خواهند برد؟
بله، جناب آرش کیخسروی و جناب قاسم شعله سعدی به اتفاق هم اینها رو منتقل کردن به زندان فشاپویه، در حالی که باید قاعدتا در اوین نگه می‌داشتن.
آقای درفشان، چگونه است که جرمی واقع نشده اما اتهامی تا این درجه سنگین که آقایون در بازداشت باقی بمونن به اونها زده شده؟ فکر میکنید که چگونه استدلالی میشه ارائه کرد؟
اینطور که جناب کیخسروی بیان کردن امروز، اساساً این تجمعی که مسالمت آمیز بوده و هیچ گونه مسئله خاصی هم داخلش عنوان نشده بود تموم شده بوده. آقای کیخسروی عنوان کردن که داشتن اصلا محل رو ترک کرده بودن مدت‌ها، داشتن پیاده می‌رفتن که یه دفعه یه خودروی میاد و ایشون رو به زور سوار میکنه. این تجمع همونطور که عرض کردم کاملا مسالمت آمیز بوده، در اعتراض به قضیه رژیم موجود دریای خزر بوده و با توجه به اینکه حتی این ضلع شمالی مجلس هم به عنوان محل تجمع از نظر دولت عنوان شده بوده، برای این عزیزان این مشکلات رو ایجاد کرده بودن، که البته تعدادی که دستگیر کرده بودن بیشتر بودن، ولی چون این آقایون پاسخگو بودن بر اساس گفتهایی که جناب آقای نوری‌زاد هم دیشب بیان کردن، ما باهاشون صحبت کردیم، گفتن که جناب آقای شعله سعدی و جناب آقای کیخسروی پاسخگوی این افسرهای پلیس امنیت بودن و عنوان میکردن شما دلیل نداره ما رو بازداشت کنید، برای همین قطعا براشون پرونده سازی میکنن که این قضیه را هم انجام دادن. البته مسئله مهمی نیست، اخلال در نظم عمومی، فقط خواستن که آزار اذیتشون کنن.
پیام درفشان، حقوقدانی که بازداشت همکارانش رو پیگیری میکنه، به پرسش همکارم الهی روانشاد پاسخ میداد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، مت، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما در حالی که نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی عمدی بودن آتش‌سوزی در تالاب حورالعظیم رو رد کرده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یک بار دیگه بر عمدی بودن این آتش‌سوزی در عراق تاکید کرده. به گفته عیسی کلانتری، دست کم دو هفته طول کشید تا عراقی‌ها فقط اجازه دهند هلیکوپترهای ایران به آن سوی مرز برند و آتش رو خاموش کنند. به گفته اون نشانه اینه که عمدی در کاره که آتش خاموش نشه. همکارم آزاده اسدی در گفتگو با محمد فتلی، فعال محیط زیست در عراق مقیم نجف، از او درباره عمدی یا غیر عمدی بودن این آتش میپرسه که بارها مهار شده و دوباره آغاز شده.
مسئله عمدی بودن خاطر که سال اخیر بعد از قضیه داعش خیلی از کسای سرمایه گذاری به شرکت ساخت ساز از عراق خارج شدن و این باعث شده که مردم لحاظ مادی توی مزیره قرار بگیرن. اگه لازم هم که دولت خیلی کمتر به مردم رسیدگی کرده و الان هم که در حال تشکیل دولت جدید بعد از انتخابات 2018 ادامه داره، بخاطر همین مردم خیلی از دولت اخیر عراق سرزده شدن، چون اکثر مناطق تقسیم شده است به عشایر. این عشایر بعضی کلشون خودسرانه باعث آتش‌سوزی میشن که برای ساختساز خانه‌های خودشون انجام بدن.
منظورتون این هست آقای فصلی که مردم خودشون در واقع با دست خودشون این آتش رو میتونن بپا کنن به دلیل اینکه میخوان در اون مناطق خانه سازی بشه یا تراکم سازی بشه؟
تقریبا میشه گفت اینجوری هست. خودسازی که اتفاق افتاده داره کمک میکنه به این قضیه، اما خب اکثر این آتش‌سوزیه که داره شده تا الان اکثرا به خاطر خشکسالیه، یعنی از بین 100 تا 130 آتش‌سوزی توی مناطق اتفاق افتاده، اکثر آتش‌سوزی ما شده یه جایی که دیگه غیر قابل مهار بوده، مردم هجرت کردن به سبب این آتش‌سوزی‌ها. مسائل اطفای حریق موجود نیست اون مناطق، این باعث میشه که آتش‌سوزی گسترش پیدا بکنه و مناطق خیلی وسیع رو در بر بگیره.
آقای فصلی، شما گفتید که وسایل و امکانات کافی نیست برای اطفای این حریق، اما چرا برای خاموش کردن این آتش خیلی دیر با کمک رسانی ایران موافقت شد؟
خاطر مخفی بودن حلقه وجود دولت به شکل رسمی قانونی، تقریبا دولت عراق یک دولت فقط برای کارهای تصنیف اعماله، یعنی کار قانونی دیگه نمیتونه انجام بده، این باعث میشه که دیرتر به درخواست دولت ایران پاسخ داده بشه.
ببینید، در ایران تقریبا بیش از 250 نفر از مردم هویزه به مرکز درمانی مراجعه کردن، دلیلش هم دود ناشی از آتش سوزی هورالعظیم بوده از سمت عراق که وارد ایران شده. قطعا این میزان آتش و دود در خود عراق باید چند برابر باشه. آیا این آتش سوزی اونقدر عوارض جدی مثلا برای سلامت مردم نداشته که حرکت جدی رو هم در پی داشته باشه؟
چرا این دود آتش خیلی هم تحصیل داشته، اما اکثر خانوارهایی که توی این مناطق بودن، نزدیک 50 خانوار یک دفعه از مناطق مهاجرت کردن، آدمایی که داشتن خاطر این آتش‌سوزی و شدت آتش‌سوزی، یعنی حتی الان خود دولت به طور رسمی در از سازمان بین‌المللی درخواست کمک کرده برای کمک به این خانواده هایی که از این مناطق فرار کردن که لحاظ مواد غذایی و مواد شرب و برای اسکانشون امکانات لازم
برشون
فراهم بکنن.
گفتگوی همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید با محمد فتلی، فعال محیط زیست در عراق.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک،
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه ترین آثارشون با خودشون گفتگو میکنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
اما بازی های آسیایی 2018 از 3 روز پیش آغاز شده در جاکارتا پایتخت اندونزی. ایران در این رقابت ها با 378 ورزشکار مرد و زن در تمام رشته ها شامل 42 رشته ورزشی حضور داره. مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از کشتی آزاد میگه.
رقابت های کشتی آزاد امروز به پایان میرسه. در دسته فوق سنگین پرویز هادی برای دفاع از عنوان قهرمانی خودش، طلایی که در دوره قبلی به دست آورد، روی تشک رفت و فینالیست شد. مسابقه این نهاییش خیلی حساس بود، مقابل دیوید مزماناشویلی از ازبکستان که پیشتر برای تیم ملی گرجستان نقره المپیک لندن رو برده بود، بعداً با تغییر تابعیت به ازبکستان پیوست که این مسابقه رو پرویز 11-8 در حالی که عقب بود نتیجه رو با تحلیل قوای فیزیکی حریف تونست در نهایت مسابقه رو ببره. در فینال برای طلا با حریف چینی مبارزه میکنه. جالبه که در تاریخ بازی‌های آسیایی هر بار ایران حضور داشته فوق سنگین کشتی آزاد طلا به ایران رسیده، غیر از یک کشتیگیر بسیار شاخص در جهان به نام آرتور تایمازوف که او تونست این در واقع تلسمو بشکنه و در حضور ایرانی ها طلا بگیره. اگر ایران بتونه توسط ورزیزاری طلایی بشه، در جدول رده‌بندی مدال‌ها کاروان ورزش ایران هم 3 طلایی خواهد شد، با 3 طلایی که تا این لحظه کشتی آزاد به دست آورده.
اما این از کشتی، بقیه رشته‌ها وضعیتش چگونه است؟ مهمترین اتفاقات بقیه رشته‌ها چی بوده؟
در رشته سوارکاری که جالب تنها رشته‌ای که تفکیک جنسیتی نداره و زن و مرد با هم مسابقه میدن، در بخش درساژ که اسبا باید حرکات ریتمیک و موزون انجام بدن، نماینده ایران خانم سهیلا سوهی به عنوان اولین زنی که از خاورمیانه در این مسابقات حضور داشته در تاریخ بازی، البته مقیم اروپا هست، شرکت کرد، به مقام 12 رسید و تیم ملی فوتبال ایران هم مقابل میانمار قرار گرفته. نیمه اول این مسابقه بدون گل به پایان رسید و در سایر رشته ها از شمشیربازی علی پاکدامن و مشتبه بدینی در آستانه کسب مدال هستند که نتیجه خوبیه کسب مدال در شمشیربازی اگر این اتفاق رخ بده. در قایقرانی هم نتایج خوبی به دست اومده. تیم کبدی دختران ایران هم که کره جنوبی رو یک طرف شکست داده بود، بنگلادش هم یک طرف شکست داد و اونطور که از مسابقه‌هاشون برمیاد همشون تاکید میکنن که ما میخوایم قهرمان بشیم و این خب نتیجه فوق‌العاده ارزشمندیه برای کبدی زنان ایران.
از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی درباره بازی‌های آسیایی 2018 می‌شنیدید. با این بروز شدن بخشی از این گفتگو که بازی تیم‌های فوتبال ایران و میانمار در دقیقه 84 با نتیجه 2-0 به نفع میانمار همچنان پی گرفته میشه تا حدود 6-7 دقیقه دیگر این بازی به پایان میرسه. بخش بعدی خبرها 15:30 دقیقه در ایران خواهد بود. دعوت میکنم همراه ما بمانید.